دو بعد از ظهر است در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. دوم دی ماه 1400 خورشیدی، 12 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعه‌ای از خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا بابک غفوری آذر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام همراهان رادیو فردا. دادگستری چهارمحال و بختیاری میگوید فردی به اتهام آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی در شهر کرد دستگیر شده است. روز 15 دی مجسمه قاسم سلیمانی که با هزینه 150 میلیون تومانی ساخته و در میدان قمر بنی هاشم شهر کرد نصب شده بود، چند ساعت پس از پرده برداری و افتتاح آتش زده شد. مقام های امنیتی به هویت و تاریخ دستگیری فردی که میگویند در آتش زدن مجسمه دست داشته اشاره ای نکردند. نهم شهریور سال جاری نیز مجسمه قاسم سلیمانی در یاسوج به آتش کشیده شده بود. در هفته گذشته برنامه ها و مراسم مختلفی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دو سال پیش در حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان بهداشت جهانی، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان در عرض یک هفته به 15 میلیون نفر رسید. این آمار مربوط به 3 تا 9 ژانویه و پس از تعطیلات عید کریسمس و سال نو مسیحی است. بیشترین آمار ابتلا در آسیا و اقیانوسیه اروپا، آمریکا و شرق مدیترانه به ثبت رسیده است. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تاکنون بیش از 308 میلیون نفر به سویه‌های مختلف ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 5.5 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. در ایران به دنبال تسریع روند واکسیناسیون که با واردات انبوه واکسن میسر شد، تعداد مبتلایان و قربانیان در چند ماه اخیر کاهش یافته است. کمال هادیان، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه تایید کرد که در تصادف زنجیره‌ای اخیر بهبهان هیچ یک از ایربگ‌های خودروها باز نشدند. روز دوشنبه در یک تصادف زنجیره‌ای بیش از 50 خودرو در جاده بهبهان رام هرمز با یکدیگر برخورد کردند که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 41 نفر مصدوم شدند. آقای هادیان که در یک رزمایش پلیس راهور سخنرانی می‌کرد، بدون اشاره به نام شرکت‌های خودروسازی ایران پرسید چرا به گفته او عرابه مرگ تولید می‌شود. ایران از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی به شمار می‌رود. به گفته تیمور حسینی، معاون پلیس راهور، هر ساله حدود 300 هزار نفر در حوادث رانندگی ایران مصدوم می‌شوند و 17 هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که ایران و قدرت‌های جهانی به رغم پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات احیای برجام، هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به توافق دارند. گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام از روز دوشنبه 13 دی در وین از سر گرفته شد. ژان‌یو لودریان به پارلمان فرانسه گفت که مذاکرات به کندی پیش می‌رود و همین امر به گفته او شکافی را ایجاد می‌کند که شانس دستیابی به راه حلی به سود همه طرف‌ها را به خطر می‌اندازد. دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که امیدوارند حداکثر تا ماه آینده میلادی به توافق دست یابند، اما به گفته آنها هنوز اختلافات بر سر سخت‌ترین مسائل حل نشده باقی مانده است. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را تصویب کردند. بر اساس این ماده واحده، وزارت نیرو موظف می‌شود زمینه سرمایه گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی و انتقال آب را فراهم کند. مخالفان این طرح می‌گویند اجرای آن به میلیاردها تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و هنوز معلوم نیست منابع مالی چنین طرحی چگونه تأمین خواهد شد؟ برخی از نمایندگان مجلس نیز میگویند کمبود آب یکی از مشکلات عمده کشور است و دولت باید به فکر تأمین آب برای همه کشور در 10 سال آینده باشد. در سالهای اخیر کمبود آب و سوء مدیریت منابع آبی به تظاهرات گسترده در استانهای مختلف کشور از جمله اصفهان و سیستان و بلوچستان منجر شده است.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به مذاکرات برجام و هشدار طرف‌های غربی نسبت به کند بودن روند مذاکرات و نگرانی از شکست آن. در این مجله می‌پردازیم به طرح توزیع کارت نان و تغییر و تحولات اقتصادی در عرصه معیشت مردم. و سری می‌زنیم به دادگاه حمید نوری متهم مشارکت در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج که در سوئد در حال برگزاری است. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. وزیر خارجه فرانسه روز گذشته گفت که ایران و قدرت‌های جهانی به رغم پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات احیای برجام هنوز فاصله زیادی تا دستیابی به توافق دارند. دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که امیدوارند حداکثر تا ماه آینده به موفقیت دستیابند، اما هنوز اختلافات بر سر سخت‌ترین مسائل حل نشده باقی مانده است. ایران با هر گونه ضرب العجل از طرف طرف‌های غربی مخالفت کرده است. همراه هستیم با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن سوئد. خانم روستایی، در روزهای گذشته همونطور که گفتم وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود که متقاعد شده که امکان رسیدن به یک توافق با تهران وجود داره، اما روز گذشته از کند بودن روند مذاکرات انتقاد کرده و گفته که باعث شکاف در رسیدن به یک توافق میشه این موضوع. به نظر شما در حالی جمهوری اسلامی به نظر میرسه در بسیاری موارد کوتاه اومده و حتی علی خامنه ای هم در روزهای گذشته درباره مذاکره با دشمن صحبت کرد، به نظر شما چرا تهران تعلل میکنه برای اینکه یک توافق صورت بگیره؟
این کاملا طبیعیه که به دلیل در واقع امتیازاتی که جمهوری اسلامی باید واگذار کنه و به دلیل بحرانی که خودش ایجاد کرده، حالا باید با خسارت و هزینه‌های بیشتری ازش خارج بشه، اینه که موضوع رو پیچیده میکنه. طی چند حدود تقریبا 2-3 هفته گذشته تقریبا 2-3 روز یک بار شما از یک مقام آمریکایی، اروپایی یا مثلا روس میشنوید که مذاکرات خیلی کنده، نگرانیم، اما تلاش میکنن که یک کامنت منفی ندن که تأثیر بدی بگذاره. اصل قضیه اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که در واقع کلیه تحریم هایی که بعد از خروج آمریکا از بعد از در واقع ترامپ و آمریکا از برجام بر علیه جمهوری اسلامی اعلام شده اینها برداشته بشه، اما آمریکایی ها اصرار دارن تحریم هایی برداشته شود که ایران رو از منافع اقتصادی محروم میکنه. یعنی چی؟ اون تحریم هایی که بابت موشکی بوده، فعالیت های موشکی، تحریم هایی که بابت حقوق بشر بوده یا مداخلات ایران در منطقه، اینها همه سر جای خودش میمونه یا حداقل بعدا مذاکره میشه. این اختلاف جدی بین طرف ایرانی و طرف آمریکایی وجود داره که به صورت در واقع نان پیپر فقط پیام هایی رو بین یکدیگر مبادله میکنن. در نتیجه هنوز من فکر میکنم که مذاکرات ادامه باید کش میاد، مذاکرات ادامه پیدا میکنه و اینی که واقعا جمهوری اسلامی بتواند به اون اهداف خودش یا امتیازاتی که میخواد برسه هنوز خیلی بعید به نظر میرسه.
خانم روسایی، در هفته گذشته به شکل واضحی شاهد حضور پررنگ روسیه به جای تهران برای پیشبرد مذاکرات بودیم. حتی شاهد بودیم که روس‌ها در بسیاری موارد در موضعی پشتیبانی کننده درباره پیشرفت این مذاکرات صحبت کردند. چقدر شما بر این باورید که تهران در جریان مذاکرات هدایت کامل مسیر رو به دست روس‌ها سپرده؟
خیلی سخته بگیم حمایت کامل، اما قطعاً ایران معادلات رو به شدت به روسیه بسته و به شدت به روسیه وابسته است و فکر میکنه که روسا میتونن یه قدم بزرگ بردارن و اونها رو و جمهوری اسلامی به عبارتی از این چاله‌ای که خودش ایجاد کرده نجات بده. اما مسئله اینه که در حال حاضر سیاست خارجی روسیه با یک مسئله مهمتر از برجامی با آمریکایی‌ها و با غرب مواجهه و اون مذاکرات ژنو است. بحث در واقع گسترده نشدن ناتو به سمت شرق، اینی که اوکراین عضو ناتو نشه و در واقع اینی که نیروهای نظامی روسیه از مرزهای اوکراین عقب نشینی کنن یا عقب نشینی نکنن، این موضوع فوق استراتژی که الان که روسیه با آمریکایی ها داره. حال چطور میشه گفت که روس‌ها واقعا مسئله ایران براشون مهمتر از مسئله مسئله اوکراین یا مسئله ناتو؟ در نتیجه من فکر می‌کنم بیشترین احتمالی که هست اگر هم واقعا روس‌ها از جانب ایران مذاکره کنن یا نمایندگی واقعی تام و اختیار از ایران گرفته باشن، من فکر می‌کنم ایران رو در جریان مذاکرات با آمریکا مورد معامله قرار خواهند داد، به دلیلی که مسئله اوکراین براشون مهمتره، مسئله پیشرفت ناتو به سمت شرق مهمتره و در واقع اونها میخوان یک جورهای ایران رو مصرف کنن برای اینکه اختلاف جدی که الان با آمریکا دارن بتونن یه جوری حل و فصل بکنن.
شما گفتید که این مذاکرات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد چون هیچ کدوم از طرف‌ها راضی نشدن هنوز و اسرائیل در این میان، ما میبینیم که اسرائیل بارها گفته که ما خودمون اقدام خواهیم کرد، ایران داره وقت میخره و به دنبال این هستش که سلاح هسته‌ای تولید کنه. فکر میکنید که اسرائیل آیا اقدامی خواهد کرد در روزهای آینده، در ماهای آینده در قبال برنامه هسته‌ای تهران؟
سوال شما رو میشه از یک زاویه دیگری پاسخ داد. کلن هر گونه فعالیت هسته ایران، دانش هسته‌ای که در ایران هست دیگه غنی‌سازی و در همه سطوحش، اسرائیلی‌ها به لحاظ ملاحظات امنیت ملیشون تمام اینها رو در واقع یک جورهای تهدید اسرائیل می‌بینن. یعنی مذاکرات چه به توافق برسه که به شکست منجر بشه، به توافق نیم بند دو ساله منجر بشه و بعد دوباره یک دورهای دیگری ادامه شدن، در هر حال اسرائیلی ها هم راضی نخواهند شد هم دست از اخلال در این برنامه و در این مذاکرات بر نخواهند داشت. و در واقع من برای همینه که من همیشه میگم که در واقع پنج و علاوه یک به علاوه اسرائیل بوده، به لحاظ اینکه تأمین نظر اسرائیل که برای آمریکایی ها فوق‌العاده مهمه یک معضل بسیار جدیه. اسرائیلی ها کوتاه نمیان و در واقع تا در واقع مطمئن نشن که ریشه هر اون چیزی که خطر هسته‌ای در ایران هست خوش نشده، محال اینها دست بردارن. مضافاً برای اینکه ما هنوز نمیدونیم این آقای بایدنی که داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه و توافق میکنه، این توافق رو بتونه به کنگره بقبولونه یا نه. اگر توافق آنطوری که پیش میره و خیلی خیلی الان در آمریکا داره بهش انتقاد میشه این روند ادامه داشته باشه، حتی رابرت مالی زیر سوال رفته که چرا انقدر کوتاه میاد، این منجر میشه که حتی دموکرات ها انتخابات کنگره و مجلس رو ببازن. این میتونه معادلات دموکرات ها و جمهوری ها رو به هم بریزه. میخوام بگم به این سادگی ها هم نیست که اگر آمریکایی ها در این زمینه کوتاه اومدن و به جمهوری اسلامی امتیازی دادن واقعا این اجرایی هم باشه. این موضوع بسیار ریشه دار و بحران چند و چی هست و در واقع جمهوری اسلامی مسئول این قضیه است، من اعتقاد دارم.
سپاسگزارم. فرزانه روسنایی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی خبر داد. مسعود میرکاظمی روز گذشته اعلام کرد اگر حذف ارز ترجیحی اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر هستند و کارت مخصوص خرید نان به شهروندان داده خواهد شد. او مکانیسم کار را چنین توضیح داد که با حذف ارز ترجیحی مردم نان را به قیمت فعلی می‌خرند و ما به تفاوت آن را دولت به نانوا پرداخت می‌کند. در گفتگو با مهرداد سیراسکری اقتصاددان ساکن نروژ ابتدا از او پرسیدم اعلام توزیع کارت نان بیانگر چه تغییر و تحولاتی در عرصه اقتصادی ایران است؟
این نشون دهنده این هستش که یک جراحی بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران در دستور کار هست و به شدت از واکنش های طبقات فرودست یا دهک های پایین میترسند و با این امر میخواهند اول جلوتر اون طبقات رو آروم بکنن و اون اطمینان روانی و اقتصادی رو بهشون بدن که مشکلی در زمینه معیشتشون پیش نمیاد. چون این امر نشون دهنده میشه هستش که قیمت نان افزایش پیدا خواهد کرد و نان هم میرود که آرام آرام مردم برای خریدش دچار مشکل بشن. در نتیجه این طرح کارت نان رو در دستور کار قرار دادن تا آنجا که بتونن پوشش بدهند و این امر رو انجام بدن و به نوعی جلوگیری کردن از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران برای طبقات پایین هست. البته باید با احتیاط نگاه کنیم چون دولت ماهیتاً یک نوع عدم تمرکز خاص در تصمیم گیری ها داره، چندین مدل طرح رو ارائه همزمان میکنه و پس از اون فراموش میکنه.
با فرض حذف ارز 4200 تومانی که خب خیلی هم محتمل هستش این اتفاق در ماهای آینده صورت بگیره، ما در عرصه معیشت مردم با چه شوک‌های جدی روبرو خواهیم بود؟
ببینید ارز 4200 تومانی عملاً حذف شده، یعنی به نحوی که در 6 تا 9 ماه گذشته به بسیاری از کالاها ارز 4200 تومانی داده نشده و پس از اینکه موج اعتراض اجتماعی بلند شده اومدن ارز رو به بخش‌های تخصیص دادن، در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد با قطعیت بالا. البته در این میان یک بازی روانی راه خواهند انداخت که راه انداختن که میگن که برای برخی کالاها مثلا دارو یا نان حذف نمی‌شود، اما با توجه به طرح کارت نان نشان دهنده این هست که این امر اتفاق خواهد افتاد و این امر رو دارن سازماندهی میکنن.
با فرض شکل‌گیری مجدد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در ماه‌های پیش رو، وضعیت اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه خواهد شد؟
ببینید دو مدل توافق خواهیم داشت. توافق کوتاه مدت، این توافق کوتاه مدت و گام به گام خواهد بود، یعنی به عنوان مثال اندکی از دارایی های ایران آزاد خواهد شد و ایران سطح غنی سازی رو کاهش خواهد داد. در این خصوص در کوتاه مدت اتفاقی که خواهد افتاد از نرخ رشد ارز جلوگیری خواهد شد، کالاهای دارایی سرمایه ای مثل خودرو و طلا پایین تر خواهد اومد. این اتفاقی است که در کوتاه مدت میفته. اگر به سمت توافق بلند مدت تر بره این امر باثبات تر و پایدارتر میشه، یعنی این امر پایین تر میاد. اما در بلند مدت چه اتفاقی میفته؟ اگر بتوانند که بعید میدونم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مثل کسری بودجه، مثل فساد اداری یا دیگر مشکلاتی که مثل بدسالاری یا خدمت شما عرض کنم انتصابات بسیار بدی که چندین روز گذشته ما شاهدش بودیم در زمینه بورس، اینها بخواهد کماکان در دستور کار باشد، پس از مدتی دوباره شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهیم بود، چون اینها قشنگ یک اثر مستقیمی رو ساختار اقتصاد ایران دارن و بسیار جا خوش کردن اونجا، یعنی نهادینه شدن. مسئله اقتصاد در اقتصاد ایران نهادینه شده هست و مثلا ما نمونهش رو ما میبینیم که اتفاقاتی که میفته، این فساد سازمان یافته که هر روز هم توسط حکومت خودش هم اعلام میکنه حداقل بخشی از اون رو، باعث بازگشت گران شدن قیمت کالاها و خدمات و دیگر مشکلات در اقتصاد ایران میشه.
گفتگویی بود با مهرداد سیدعسکری اقتصاددان ساکن نروژ درباره طرح توزیع کارت نان در ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دادگاه حمید نوری از متهمان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج امروز نیز در استکهلم سوئد در حال برگزاری است و شاهدان درباره حمید نوری امروز شهادت میدن. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روند این دادگاه رو پیگیری میکنه. فرشته، در ادامه برگزاری این دادگاه امروز چه کسانی شهادت میدند؟
امروز همونطوری که از قبل اعلام شده بود آذرنوش همتی الیزه‌ای که معروف است به اسکندر شهادت میده. ایشون عضو سازمان پیکار بوده که معروف به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر که یک سازمان مارکسیستی لنینیستی بوده، اونطوری که امروز خود ایشون توی دادگاه توضیح میداد و گفتش که اسفند 59 در حال پخش اعلامیه و شبنامه این سازمان بازداشت شده، 8 سال زندان بوده و در زندان‌های اوین، گوهردشت و قزلحصار زندانی بوده و ایشون جزو ملی‌کش‌ها بوده، زندانیانی که هیچ حکمی نداشتن و بدون حکم در زندان سالها نگهداری شدن، معروف بودن به زندانیان ملی‌کش.
فرشته، روز گذشته خب جلسه دادگاه برگزار شد، اولین جلسه سال جدید میلادی هم بودش. چه کسانی شهادت دادند و چه نکاتی مطرح شد درباره نقش حمید نوری در اعدام‌های دهه 60؟
دیروز قاسم سلیمانپور از هواداران سازمان وحدت کمونیستی بود که شهادت داد. گفتش که توسط شخص حمید نوری در زمان حضور در زندان گوهردشت شلاق خورده. گفت حمید نوری او رو به اتاق هیئت مرگ برده، در اتاق هیئت مرگ به او 60 ضربه شلاق حکم دادن و بعد حمید نوری و داوود لشکری به اضافه یک پاسدار دیگه که ایشون اسمشون رو نمیدونستن ایشون رو شلاق زدن. گفت 8 سال زندان بوده، ایشون سال 60 بازداشت شده و سال 68 از زندان آزاد شده. شهادت داد درباره این که بارها حمید نوری رو با چشم‌بند و بدون چشم‌بند در زندان گوهردشت و همچنین در زندان اوین دیده. از دیدارهاش با حمید نوری گفتش که یک بار به دلیل اینکه برای نوروز سبزی میخواسته سبز بکنه، حمید نوری او رو کتک زده و موقع آزادی از زندان هم حمید نوری رو در مقام دادیار دیده و گفتش که اونجا دیگه چشم‌بند نداشته. دیروز بیشتر جلسه به پرسش و پاسخ دادستان و وکلای نوری از آقای سلیمانپور گذشت که به تناقضات در صحبت‌های او در جلسه دادگاه و در بازپرسی پلیس بیشتر اشاره می‌کردن، که خود ایشون میگفتش که این تناقضا به این دلیله که هرچی بیشتر حرف میزنه بیشتر یادش میاد چه اتفاقی افتاده. و نکته آخرم این که ایشون در واقع آقای قاسم سلیمانپور شهادت داد که فرغونی پر از دمپایی رو در هواخوری زندان دیده که این فرغون رو داشتن پاسدارها می بردن و بعد از طریق مورس، سیستم ارتباطی که زندانیا با هم دیگه داشتن، متوجه شده که اعدام ها در جریانه. همچنین گفتش که کامیون هایی رو دیده که گویا به گفته ایشون جنازه ها رو منتقل می کردن و گفت از زندانیان دیگه شنیده که بوی جنازه ها رو هم حس می کردن.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری که در حال برگزاری است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
در حالی که شبکه‌های اجتماعی همچنان مملو از نظرات کاربران درباره شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و دومین سالگرد جانباختگان این پرواز است، مسائلی چون مرگ بکتاش آبتین به دلیل تعلل جمهوری اسلامی در انتقال او به بیمارستان، توزیع کارت نان و وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور و همچنین برگزاری اولین دادگاه توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی از سوی کاربران مورد توجه قرار گرفته، که همکارم بنیامین صد با ماست با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی و آنچه این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر در مورد اون صحبت می‌کنند. بنیامین
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، موضوع جانباختن بکتاش آبتین به دلیل ابتلا به کرونا در زندان و تعلل مسئولان برای درمان او همچنان بحث یکی از بحث‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف است. در پیوند با این موضوع چند زندانی سیاسی و عقیدتی دیگه و همینطور زندانیان جرایم عادی عنوان شده که ابتلا به کرونا دارن در شهرهای مختلف. میثم کاظمی یکی از زندانیان سیاسی هست که اعلام شده که شرایط خوبی هم نداره، ظاهراً به بیمارستان منتقل شده و این نگرانی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته میشه که زندانیان سیاسی و عقیدتی از گرایش‌های مختلفی که در زندان هستن، از زندانیان آبان 98 96 و هواداران حالا برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، اینها جونشون به خاطر حالا شرایط بهداشتی زندان و عدم رسیدگی مناسب در خطر هست. خیلی‌ها میگن، خیلی از کاربرها معتقدن که این تعمدی هست برای تحت فشار گذاشتن زندانیان سیاسی و عقیدتی و همینطور خانواده‌های اونها، و خیلی‌ها معتقدن که اساساً زندان‌ها فضای بهداشتی لازم رو نداره، غربالگری درست صورت نمیگیره، جای مناسب وجود نداره برای نگهداری زندان‌ها و این زندانیان، و این در واقع موضوعی هست که در شبکه‌های اجتماعی به دنبال خبر جان باختن بکتاش آبتین بهش پرداخته شده از طرف کاربرها. موضوع دیگری رو هم که تو بهش اشاره نکردی، موضوع کارتنان هست که احتمالاً در بخش‌های قبلی خبر و در همین بخش خبری بهش پرداخته شده، و اون این هستش که ظاهراً طرحی داره دولت برای اینکه با حذف ارز ترجیحی 4000 میلیارد، در واقع 4500 تومانی و ارز ترجیحی بیاید و کارتنان توزیع بکنه، مثل کارت سوخت که بعد از در واقع پیامد یارانه ها بود و طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها بود. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این گونه سیاست های جمهوری اسلامی که به نوعی یادآور دوران جنگ و دوران کمبود مواد غذایی هست، با کوپن مقایسه کردن و گفتن این اسمش، حالا اسمش رو سعی کردن تغییر بدن برای اینکه به نوعی فریب بدن افکار عمومی رو. کارت ها همون کوپن ها هستن. خیلی از کاربرها اتفاقا به همین موضوع اشاره کردن و گفتن حتی در اوج جنگ هم نان کوپنی نبود و حالا در کنار مصرف اقلام خوراکی دیگه مثل گوشت که روزها به دلیل قیمت بالا کاهش پیدا کرده، حتی گوشت هم در اوج جنگ و در دوران جنگ خیلی از خانواده ها میتونستن بهره مند باشن از خریدش، و نان هم در واقع جزء کالاهایی بود که کوپنی نبود. اما حالا جدای از اینکه گوشت و میوه تقریبا از سبد غذایی خانواده‌های کم درآمد و حتی متوسط حذف شده یا خیلی کم شده، از اون نان رو هم میخوان به نوعی کوپنی بکنن و کارتنان بکنن. خیلی از کاربرها، یعنی برخی از کاربرها اشاره کردن به اون ضرب المثل هر آن که دندان دهد نان دهد، و گفتن جمهوری اسلامی دندان‌ها رو میکشه و به جاش کارت نان میده. کاربرهای دیگه هم اشاره کردن به شعارهای توخالی سران جمهوری اسلامی مبنی بر اقتصاد مقاومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی، و گفتن اینها زائیده همون طرحهای اقتصاد مقاومتی هست که در واقع این چند سال و بعد از تحریم‌های شدید غرب علیه جمهوری اسلامی بیان شده مرتب به انهای مختلف از طرف مسئولان نظام، و تنگ‌تر شدن شرایط اقتصادی و همینطور کوچکتر شدن سفره خانوارها به خصوص برای تهیه اقلام اصلی زندگیشون، در واقع پیامد این گونه شعارها و در افتادن با جهان و در واقع غرب هست. اما کاربرهای ارزشی نزدیک به حکومت اشاره کردن به این موضوع که این باعث میشه که هدفمند بشه مصرف خانواده ها، و به نوعی خواستن این رو در اصلاح الگوی مصرف بگنجونن این طرح.
سپاسگزارم. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با صحبه زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.